بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان جمع بین نصوص باب، امام در دو جهت به امر واقع شد. امر اول، جهت اول این بود که در کلمات خطه از فقها این نصوص هم شده بودن در غیر اونی که ظاهر این نصوص بود، اونی که ظاهر این نصوص بود و مرحوم سید به او ملتزم شده، جایی بود که شرط بکنن در عقد مضاربه خصوصیتی که این شرط هم میتواند، هم میتواند از باب قیدیت باشه، هم میتونه از باب شرطیت و التزام فی ضمن عقد باشه. در این موضوع مطلق این روایات حکم کردن به ضمان و اشتراک درجه. موضوع صورت اشتراک خصوصیت، تعیین خصوصیت بود، ولی به نحوی که مطلق هست نسبت به انواع تعیین و تغییر. در مقابل این هم که این استظهار و تمسک به روایات، وجوه دیگه ذکر شده بود به عنوان محمل این نصوص. رسیده بودیم به حملی که در کلام مرحوم حکیم در مستمسد بود، که ایشون در بخشی از این نصوص، بلکه حتی در اون روایت آخری هم فرمودن که بعید نیست که هم بکنیم این روایات را بر جایی که تقیید سوری باشه، تقیید واقعی. این فرمایش مرموی حکیم، توضیح این فرمایش با توجه به تصریح خود مرموی حکیم این بود که در مواردی که خصوصیت ذکر میشه، ممکنه ذکر خصوصیت موجب تغییر از واقعا نباشه. به تعبیر ایشون، به لحاظ حکم واقعی غیدی وجود ندارد برای از، ولی در مقام ظاهر عبارت جوریست که نشون میده که از مقیده. پس به این روایات فرموده، این روایات ناظر به جایی که تغییر سوری باشه، و در موارد تغییر سوری هم معامله صحیح هست و حکم میشه به صحت مضاربه و رب بینهما میشه، بدون این که احتیاج به اجازه بعدی داشته باشه، با همون اذن قبلی کافی. فرمایش مرموی حکیم این بود. دیروز بیان شد که خود این فرمایش مرموی حکیم با توجه به توضیح و تصریحی که خودشون دارن، اشکالی که وارد بود به خود این بیان این بود که برخلاف ظاهر روایت، در روایت اومده که این گفته این مال مضاربه بکن، ولی این مال را بخر، مضاربه بکن در این شهر. ما هم بکنیم این روایات را بر جایی که در ظاهر فقط تغییده، در واقع تغییر نیست. این عقص، این اعتقاد خلاف ظاهر هست، حمل روایت بر خلاف ظاهر، این وجه نداره. ولی مرحومای خویی این قسمت از فرمایش مرموی حکیم را به نحوی تفسیر کردن غیر از اونی که ظاهر عبارت خود، صریح عبارت خود مرموی حکیمه، به نحوی تفسیر کردن. ولو اسمی از مستمسک اینا برده نشده، ولی ظاهرا ناظر به کلام مرموی حکیم در مستمسکه. حالا اگر ناظر به مستمسک باشه، این یک توضیحشون ابتدا از این هم دادن، بعد اشکال کردن. اونی که در مقام توضیح فرموده بودن این بود که در این موارد از که مقید هست، در حقیقت اونی که مقید هست خود اون از که رضای مبرز هست مقیده، ولی باطنن مالک راضی به انجام عمل هست، باطنن راضی هست، ولو در مقام ابراز و در اجرای عقد رضای خودش را مقید قرار داده، اذنش را مقید قرار داده، ولی باطنن راضی هست. یعنی این هم را، این قول را، این کلام را اینجوری تفسیر کردن، بعد اشکال فرمودن، فرمودن که این حرف قابل التزام نیست. چرا؟ چون اگر اذن مقید باشد و رضایت باطنی مطلق باشد، رضایت باطنی که موجب صحت معامله نمیشه، معامله را از فضولی بودن خارج نمیکنه، اونی که موجب خروج از فضولی بودن میشه اذنه، نه رضای باطنی. چجور شما فهمودید در این صورت حکم درست میشه؟ این یه اشکال که اشکال اصلی بود. و اشکال دو تا اشکال دیگه هم داشتن که اشکال بعدی بود که این فرمایش اگه تمام باشد، شرکت در رب را درست میکنه، ولی زمان را دیگه درست نمیکنه. زمان به اینکه خسارت بر عهده مالک باشه، این را درست نمیکنه. با حال اینکه این در این روایات هم زمان هست هم رب، اشتراک در رب، چجور زمان را درست نمیکنه؟ به این تقریب که وقتی که اگه شما گفتید این مورد اذن نبود، اگه مورد اذن نبود، خب معامله اگه معامله با خسارتی باشه، با وضعیه باشه، این وقتی مورد اذن نبود تجارت باطله. تجارت که باطل شد فضولی هست. این معامله فضولی مخسره را که رابع نبوده بلکه خسارت داشت، این معامله خسارت دار را مالک اگر امضا بکنه، خب همون 100 میلیونش که شده 80 میلیون، همون خسارت را، همون 80 میلیون فقط سهمش میشه دیگه، زمانی در کار نیست. اگر امضا نکنه این تجارت را، 100 میلیونی که باش خرید و فروش شده امضا نکنه، خود اون 100 میلیون رو باید عامل برگردونه به مالک دیگه. اینجا خسارت بر عهده او معنا نداره که، ولی اینکه در روایت خسارت رو گفته بر عهده عامله، یا زمان را بر عهده عامل بود. این اشکال دوم. اشکال سوم این بود که موارد حصول رب، ولی به اقل از اون ربه متوقع، اون هم نمیتونه توجیه. حالا فرمایش مرحوم آقای خویی این بود، پس تفسیر کرده از کلام مرحوم آقای حکیم را به وجهی و بر اساس اون وجه اشکال فرمایش. آیا این مطلب تمام فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت؟ اشکالی که دیروز مطرح شده بود این بود که اونایی که تقیید را تقیید سوری میگیرن، نه تقیید واقعی، مرادشون این نیست که اذن مقید هست و رضای باطنی مطلقه. از رای اذن فهوا و از رای فهوا و رضای باطنی بخواد مشکل را حل کنن، بلکه نه، با تصریح خود مرحوم های حکیم اینا فرمودن اذن مطلقه. پس این اصلا تفسیر از کلام این اعلام تفسیر صحیح نیست، تا ما بر اساس این تفسیر بخواهیم اشکال بکنیم. حالا اگر قبول کردیم این تفسیر را، از این ملاحظه دوم اینه که حالا اگر گفتیم که نه، مراد اینها همین هست، برخلاف صراحتی که در کلام مرحوم آقای حکیم در سمسر بود، اگر گفتیم که نه، مسئله به همین صورته، یعنی مراد از تقیید سوری این باشه که اذن مقیده و معامله‌ای که با مخالفت عامل واقع شده از با رضایت درست میشه. ای این رو هم بگیم، خب اشکال، اون دوتا اشکال رو مرحوم آقای خویی کردن. اون اشکال اولی که کرده بودن که فرموده بودن اگر بله اینجا معامله خسارت با خسارت باشه، با وضیعه باشه، به مقتضای قواعد مالک اصل مال را، عین مال خودش را مطالبه میکنه، نه اینکه عامل ضامن خسارت او باشه، اصل مال نه. خب این آیا این اشکال، پس اینکه بالی که در روایات فرمودن که اینجا باید خسارت بده، وضیعه را بر عامل قرار داده نفرموده، یا تلف را بر عامل قرار داده نفرمودن که اینجا بله خود مال برگرده اینجا. در جایی که معامله خسارت دار باشه اینجا به مقتضای قاعده برگشت مال هست، مقتضای قاعده برگشت عین ماله، نه وقوع خسارت علا عهدت عامل و بر ذمه عامل. آیا این مطلب تمام یا نه؟ در اون قسمت بیان مقتضای قاعده اونجا یه نکته گفتیم که ممکنه با اون نکته این اشکال حل بشه و اون اینه که درسته که در جایی که معامله خسارت دار باشه، در صورت وضیعه خسارت دار باشه، مقتضای قاعده اینه که اون معامله فضولی هست. معامله فضولی هم که مالک اجازه نکرد، طبق قاعده اون اموال قبلی به ملک مالکین باقی هست. همین مثال مثلا 100 میلیونی که مالک دست عامل داده، این 100 میلیون امانتاً پیش عامل بوده. این عامل که 100 میلیون رو داده به جایی که سبزی می‌فروشن و از اون سبزی گرفته دوباره سبزی رو فروخته، اصلا اون 100 میلیون از ملک مالک به اون سبزی فروش منتقل نشده، به ملک مالک باقی هست. تصرف برخلاف اذن بوده، وقتی برخلاف بوده همون 100 میلیون رو باید برگردونه، ولو مقتضای قاعده اینه. ولی در جایی که اصل مال باقی باشه، اصل مالی که بدون اذن به اون سبزی فروش داده باقی باشه، در این صورت هست که خود مال رو باید برگردونه. ولی به ملاحظه این که در غالب موارد در تجارت، چه تجارت مال است چه تجارت بدون است، خود اون مال قبلی که باقی نمیمونه با حال خودش، بالاخره از دست این عامل رفته، اونجا هم الان دیگه دسترسی نداره که اون مال رو برگردونه. وقتی که اگر مال موجود باشه، حکم باب حکم شرعیش اینه که خود مال رو برگردونه، ولی چون عملا یا غالبا در تجارات اون عین مال باقی نمیمونه، طبعا اینجا این باید بدل او رو بده. وقتی که این نتیجه میشه که اگر خسارتی کرد، وضیعه کرد، این در حقیقت کل اون مال اصلی رو باید بده به او دیگه. عین مال در کار نیست تا داده بشه. وقتی عین مال در کار نبود، میشه از موارد تلف عین مال. وقتی که تلف شد و کل اون مال اون بدل او رو باید بده دیگه. بدل او که داده شد معناش این میشه که خسارت هم به این داده شده. ولی به دقیقه درسته در جایی که عین مال موجود باشه به مقتضای قواعد باید عین مال داده بشه، ولی خب به لحاظ نوع موارد قابل توجیه هست. خب این بله نسبت به این حملی که در کلام مرحوم آقای حکیم بوده که عمده اشکال به حمله به این حمل اینه که برخلاف اطلاق روایات و برخلاف ظاهر این روایات. این نکته اول و مطلب اولی که مطلب یعنی لازم بود تنبیه به او بعد از اینکه جمع نصوص شده. نکته دوم اینه که به هر حال ما در همونجور که مرحوم سید در متن عرف فرموده و اعلام هم در ذیل عبارت عرف تصریح کردن یا در کتب فقهی متقدم بر عرف مطرح شده، شرطهایی که مالک در مضاربه قرار میده متعدد بوده دیگه، صور متعددی داشت. بعضی از اینها به خصوصیات تجارت مرتبط بود، حالا یا مکان یا زمان یا جنس یا بایه مشتری، یه چیزایی که در این رابطه بود. ولی بعضی از شرایط بود که امور خارج از تجارت اینها بود، مثل اینکه قرآن بخواند مثلا در وقتی که تجارت میکنه، یا به شرطی اینکه مثلا این چند جزء قرآن بخونه، یا به شرطی اینکه لباس مالک را که هیچ ارتباطی به مضاربه ندارد لباس مالک را بدوزه، خیانت بکنه. گاهی شرط عمل مشروط اون خصوصیت تعیین شده یرجع الی التجار به ای نحو کان، گاهی لا یرجع الی التجار، به هیچ نحوی بر نمیگرده به التجار. اینا آیا این روایاتی که فرمودن اگر عامل با شرط مالک مخالفت بکنه، با امر مالک مخالفت بکنه، حکمش زمان هست مع اشتراک در ره، آیا این روایات همه این شروط را میگیره؟ نسبت به همه شروط اطلاق داره؟ چه شروط راجع به تجارت، چه شروط اجنبی از تجارت، یا اینکه نه اختصاص داره به بعضی از این موارد، نه شامل همه موارد نمیشه. این در این قسمت همونطور که در کلام مجموعه حکیم اومده، ممکنه گفته بشه که نه، این روایات ولو به حسب ظاهر عنوانی که ذکر شده عنوان مخالفت با امر معامله، عنوانش مخالفت با شرط عامله، ولی متبادر و منصرف از این شرط اون شرطی میشه که مربوط به تجارت باشه، داره مال را دفع مال مضاربتن مثلا شرط اینجوری کرده، یا در روایات تعبیرات مشابه این بود. منصرف از این روایات جایی است که اون شرط یک نحوی به مضاربه، به مضمون مضاربه ارتباط داشته باشه، همون شرط هایی که یا مال مکانه یا مال زمانه یا مال بایع هست، مشتری هست، جنس، اینا نسبت به اینها جا این هست به اصطلاح هست که بگیم اینجاها این مورد متیقن هست. ولی مواردی که رفتی به به اصطلاح چیز رفتی به مضاربه نداره، قرآن خوندن مثلا یا نماز شب که عامل این کار مضاربه رو انجام میده، نماز شب هم بخونه یا خیاطت صبح بکنه، نسبت به این امور انصراف داره، این روایت ناظر به این امور نیست. یا به عبارت دیگر ولو عنوانی که ذکر شده عنوان مطلق شرط مطلق اینه، ولی اطلاقش نسبت به این سنخ از شرط محرز نیست، اقلش اینه که اطلاقش احراز نمیشه. همین مقدار که اطلاقش احراز نشد و احتمال نظر به قسم خاصی از شروط، یعنی همون شروط راجع الی التجار باشه، همین مقدار کافی است برای اینکه ما به این روایات در این حکمی که علی خلاف قاعده هست در اون دایره شک خارج از مقدار متیقن نتونیم استدلال بکنیم. روی حساب در شروط خارج از مقتضای، خارج از مضمون مضاربه، اونو به مقتضای قاعده باید عقد بکنیم. در مناسبت بین مورد عناوینی که تون گفته مال رو به عنوان مضاربه میده بعد شرط میکنه این میگه، ولی یا بدون سوال امام علیه السلام خودش فرمود اگه کسی مال رو به عنوان مضاربه داده این رب مال اوناست، مگر اینکه با امر مالک مخالفت بکنه و الا ضامن هست لغو رب هست. این امر یعنی امری که مرتبط به این دفع باشه، اطلاق نداره نسبت به غیر از این. اگه اجاره داد
اگر این حرف رو بزنیم باید تو همه معاملات همین هم مثلا اگر چیزی رو فروخ بشتر از یا اجاره داد بشتر از فیه
شده یا مضاربه داد خود عنوان فی حد نفسی اصلا اطلاق نداره، چون اطلاق احتیاج به احراز داره دیگه. ما باید بگیم که این ناظر به همه شروطه،
چه
این نه احتمال انصراف را که بدیم به حضری که فهمه
یعنی
یست دو علیه شرط امداد نه ظهور باید احراز بشه، نه ظهور احراز بشه،
ولی اگه اگه
حکم را روی عنوان مطلق ببره که احتیاج به تغییر داره، نه احتیاج به تغییر داره در مقام بیان وقتی که موضوع را مطلق گذاشت که غیری برای او ذکر نکرده، این عدم تغییر کاشف از این که مراد مطلق، ولی اینجا که اینجور نیست، فرض این که مطلق این
شرط مالک فیکسد میکنه اشترط علیه که باید
نماز عنوان مطلق شرط که درسته، ولی این مناسبت با این که میگه مدانه را در حال اجازه این مناسبت را قبل از مناسبت یه چیز دیگه افتاد، چون که اصلا اون از اون اول ظهور نداره در این مقدار، ظهور در این شرط نداره. این
چرا
ظهور نداره؟ اگه منصرف به ذهن، متفاهم به ذهن از این عبارت این باشه، اگه منصرف از ذهن این معنا باشه، این به منزله مقید لبی از همون اول دائره این عنوان رو زیر میکنه. احتمال انصراف هم بدیم همین حرف هست دیگه، ظهور احراز نمیشه. این مرحله اول. مرحله دوم این جالا اگه فی حد نفسی، نه قلب وجودی، نه خب مناسبت بین این دوتا، نه خود این مناسبت موجب انصراف میشه. مناسبت به
باشه، باید تو بی هم باشه، تو اجاره هم باشه.
نه مناسبت
تشکیل کرده که مثلا مالی که اجاره باشه در شیعه، این حتما شرط مربوط
مناسبت اجاره. مناسبت این موضوع با این قرب، این که در اینجا این مناسبت در نظر مخاطب اختضا میکنه که مراد از این باشه. حالا بیان اولین بود که از همون اول فی حد نفسی ظهور منعقد نمیشه، از این مناسبت یه تقریب دیگه هم میشه، تقریب دیگه میشه استفاده کرد، و اون اینه که ولو عنوان مطلق باشه، عنوان مطلق باشه، ولی همونطور که در بقیه موارد گاهی با اعمال مناسبت بین حکم و موضوع، با اعمال مناسبت حکم و موضوع کشف می شود که موضوع در مقام جد غیر از اون موضوع مذکور در خطابه، حالا یا از باب توسعه یا از باب تغییر. برای اینکه ما موضوع مراد جدی را کشف کنیم، اینطور نیست که لزوماً کل ما ذکر در خطاب همون موضوع باشه، بلکه در بعضی از موارد اعمال مناسبت حکم موضوع سبب میشه که بحث به مراد جدی موضوع یه چیزی دیگه غیر از ظاهر دلیل در بیاد. مثال های قبلا گفته شده، مثلا در همون روایت خم، ادله خم که شرای ذمی عنوان مذکور در خطاب عنوان شرا هست، ولی میگن شرا خصوصیت نداره، مناسبت این حکم با موضوع اقتضا میکنه مقصود مطلق انتقال زمین از مسلمان به ذمی باشه، ولی لفظش نیومده، ولی مناسبت حکم موضوع اینه. اینجا هم تقریب اول از این اختصاص اینه که خود این مناسبت بین حکم موضوع از همون اول موجب انصراف پیش مخاطب میشه، انصراف پیش مخاطب میشه که حتما ظهور منعقد نشه. من اگر از این هم تنزل کردی میگیم بله در عنوان شرط ذکر شده در اینجا، ولی عنوان شرط بحث به ظهور بدیش اطلاق داره، کل مشتره چه خیاطت چه مکان به هر دو رو میگیره، ولی مناسبت بین حکم موضوع که در جاهای دیگه موجب تنظیم موضوع بر اساس مناسبت میشد، اینجا هم کار خودش رو انجام میده. اینجا هم در این مورد حکمی که ذکر شده چیه؟ حکمی که ذکر شده اینی که زمان ضامن هست نسبت به این مال، و رب در این حال رب بین اینا تقسیم میشه، زمان هست، زمان با رب، و دیگه حق خیاری اینایی در کار نیست، خیاری در معامله لازم هست، لازم میشه، فقط او ضامن هست و علا تقدیر حضور رب اشتراک در رب. این حکم در بین که زمان مال اشتراک در باشه، موضوع چیه؟ موضوع مخالفت با شرط. اگر عامل مخالفت با شرط مالک بکنه، این حکم را در این روایات برای این موضوع بیان کردم. مناسبت این حکم با این موضوع اینه که اونجی که به عنوان مخالفت و شرط ذکر شده، مخالفت با اون شرطی باشه که در دایره تجارت، در دایره اتجار مربوط به اینه، نه مطلق شرط ولو هیچ ارتباطی به این نداشته باشه، به اینکه مثلا نماز شب نخونه، نماز اگه مخالفت کرد او گفته بود نماز شب بخونه، نماز شب نخونه، یا خیانت بکنه خیانت نکنه.
این حرفی که شما میگید کلیش درسته، ولی اون کلی نیست که اگر تماس رو باشه نمیتواند مانع تماس شود، نمیتواند تماس شود. از اونجا این تماس رو اگر از این به تعقیبش نمیتونه، چون میگیم مداربتن و در معامله مداربه گفته شرط شده، هر شرط مناسبه با مداربه این به این اندازه میتونی تناسبه کنید چرا؟ و ایزا باید تو هر معامله ای که شرط بشه تناسبه کنید باید به یکی مناسبات داشته باشه با اون مثلا معامله عمل اجاره
همه جای اینجا نمیاد. اگه مثلا حکم خیال بود در همین موارد، اگه حکم خیال بود مناسبت داشتی، این همونطوره که با این شرط مناسبت داره، با شرط خارج از اون مناسبت داره، ولی حکم در اینجا که این نیست.
شرط خیال بکنه،
شرط
خیال بکنه
نسبت
ما اگر حکمی که ما فهمودن رو مثلا روایت صحیح حلبی اینه، مثلا داره یو که رجل مالا مضاربتا و یخالف ما شرط علی، قال عنوان اینه. خب این دیگه یعنی شرط، ولو شرط بیگانه از اون
هم شرط خیال کرده باشه. حالا اگه شرط خیال کرده باشه
نه شرطی خیال با مشاهده علی، یعنی شرط امری کرده باشه که
شرط در کنار این خیال باب منزل هم رو
خیال این
این یو خیال دیگه نمیده،
این عنوان اینجا میگیره.
چطور اگر همین خصوصی اجاره داده بود که چیز رو در کنار شرط کرده بود که مثلا یو خیال دیگه میگیره
کجا؟ اجاره داده بود به درجه اجاره شرط کرده بود
مثلا آجلا
مثلا دیتا بود مشترط علیه شیئن فخون فیخاده بود.
آیا اینجا
اشترط علیه
شیئن فقط
اون چیزه
که
مربوط به
اجابت شامل میشه؟
نه بعد اونجا حکم چیه؟
حکم
در مخالفت شرط چیه؟
حکمش مثلا که اگر مخالفت
بود برای فرد اگر این روشی که اگه اجاره داد بعد گفته بود که اگر
مثلا خسارتش مال مالک بود، اگر چون چیز شد خسارت خونم زامنه.
یه شرط دیگه ای کرده بود شرط
مثلا
اینجا همونجا هم الکلا بالکلا، اگه شرط یه جوری باشه که شرط کرده بود اینه، بعد شرط کرده بود که اگه شرطی بکنه
برای آره ماشین بعد
اگه در ضمن اجاره شرطی کرده به اون مخالفت کرده اون زامن، اونجا در اجاره همینه. این اونجا این شرطی که هست یعنی شرطی که مربوط به برگرده به مال مورد اجاره
مثلا
ضامن یک حکم رو یه حکم مناسبت با موضوع ب... یعنی حکم خاص رو در نظر میگیرن با اون موضوعی که ذکر شده میسنجن دیگه.
یعنی الان تو هم جایی که همچین شرطی کرده
کجا مورد کجا
همین
در اجاره خونه شرط بکنن که چی؟
اجاره ماشین مثلا شرط بکنن که بیرون نبره، اجاره داده ماشین رو
به الا زامن این دو این شرط مطلقه.
حالا اینجا اگر برد بیرون اومد تو
نه این اگه که در این مورد گفت که در جایی که یعنی این عنوان اینه که اگه در ضمن اجاره اعیان ما بله مستعجل برخلاف شرط مالک عمل بکنه زامن. خب اینه ما بخواد نظیر مورد میخواد میگه بگه در مورد اجاره اگر مستأجر علا خلاف شرط مالک عمل بکنه زامن هست. این شرط اینجایی را که ماشین را بیرون از شهر ببره میشه، ولی اگه گفته که نه ماشین را در کنار این بیرون
بخاطر بیرون بردنش مثلا بیرون دورت برگرده بعد تو داخل
تو نقل میخوای بکنی بعد این این نقل نشد دیگه. مثال شما نقل نشد
اگر تناسب باید بگیم که این فقط خسارت هایی که مخالفت با شرط شامل بشه.
نه بالاخره یه ارتباطی باید مورد با اون مورد عقد داشته باشه و الا نسبت به چیزی که مورد نیست این مناسبت نداره دیگه، مناسبت عرفی نداره باشه. خب این در کلام مرحوم حکیم اصل این ادعا اینه که این ادله انصراف داره، انصراف داره نسبت به شرطی که خارج از مورد مضاربه باشه، از مورد اتجار باشه، ولی به شامل این مورد نمیشه. وجه انصراف، تقریب انصراف به یکی از این دوتا بیان بود، یا به این که از همون اول بگیم که ظهور اطلاقی منعقد نمیشه چون این مناسبت را که در نظر به ملاحظه این مناسبت انصراف پیدا میشه به این انصراف خاص، یا اگر انصراف هم از این رای انصراف پیش نیایی بگیم ولو ظهور فی حد نفسی داره، برای مخاطب اون زمان هم ظهور داره، ولی الان که ما میخواهیم از این روایت استظهار بکنیم، مطلبی را در بیاریم، به حسب استظهار ما با اعمال مناسبت حکم موضوع، موضوع چیزی غیر از اون مذکور در خطاب میشه. اونی که در کلام مرحوم های حکیم اومده این بود که ملاک را شرط خارج از مورد عقد قرار داده، یا اینکه شرط مربوط به مورد عقد باشه. ولی در کلام مرحوم های خویی اصل این تفصیل قبول شده که همه شروط را نمیگیره، ولی ضابطه در این تفصیل رو ایشون اینجور قرار داد که این بله این شروط مختلفه بر اساس اون مطلب قبلی، که بعضی از این شروط برمیگشت به جهت اولای از مضاربه که جهت ال باشه، بعضی از شروط هم برمیگشت به جهت ثانیه از مضاربه که جهت التزام باشه، به ملاحظه تقسیم رفع که جهت التزام ایشون فرمود. و از اون تقسیم در مقام اینجور به این صورت تفصیل میدم، فرمودن که اون شروطی که برگرده به جهت ارث، این مشمول این روایات هست، ولی اون شروطی که برگرده به جهت دوم که جهت التزام باشه، شروطی که به جهت التزام برگرده، این شروط نه، اینها دیگه به اصطلاح چون به جهت التزام برمیگرده، این از دایره اون روایات خارج هست، از روایات اینجا رو نمیگیره. این مخالفتی که با شروط راجع به جهت التزام باشه، این به اصطلاح اینجور مخالفت ها مشمول اون دلیل نیست. آیا این تفسیر به این عنوان تمامه؟ چون بر اساس اونی که قبلا مطرح شده، شروطی که در ضمن مضاربه قرار داده میشه، ولو بحث به بحث به اختیار خود مرحوم آقای خویی، بعدی از این شروط لزوماً باید مثلا به جهت ارث برمیگشت، بعدی از اینها به جهت التزام باید برمیگشت، ایشون اینجوری تقسیم کرده بود. ولی در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی عرض شده بود که نه، اینجور نیست که این شروط این شروط فی حد نفسیهی لزوماً به یکی از این دو نحو برگرده، ممکنه هر کدوم از اینا هم خصوصیات مربوط به اصل به اتجاه و هم خصوصیات مربوط به امر آخر، هر دوتا می شود به جهت التزام برگرده، می شود به جهت ارث برگرده. اینجور نیست که اینا برگوی نصاب این که به جهت التزام برگرده، نوعیت شرط تأثیر در این جهت نداره، چون هر شرطی را که شما حساب کردی ممکنه به جهت التزام برگرده، ممکن مضمون شرط در این جهت اثر نداره. و وقتی که مضمون اثر نداشت، فقط در بعضی از موارد معنای شرط جعل خیاره، در بعضی از موارد معنای شرط تغییر علم بوده. اگه ما ملاک را این قرار بدیم با توجه به این خصوصیت، دیگه التزامی راجع به التزام بودن و راجع به ارث بودن هیچ تأثیری در شمول این روایت نداره. این روایت بله اون اموری را که مربوط به اتجار هست اینها را میگیره، چه اشتراط در اینها از قبیل تغییر ارث باشد یا از قبیل شرط الالتزام باشه که برگشت به جهت التزام، و اون اموری که خارج از مورد عقد بود مثل خیانت اینها را نمیگیره، چه اونها را غیر التزام قرار بدیم چه غیر بله غیر عقد قرار بدیم. پس ما در این بحث که ایشون عملا اینجور فرموده بودن که چون اون قیود بله اون قیود خارج را نوعاً فرموده که به جهت التزام، ولی تفصیل ولی اشکال اینه که بله اشکال اینه که این خصوصیت نداره. ما با یعنی این که غیر به التزام برمیگرده یا به ارث برمیگرده این تأثیر نداره، چون قیودی که به التزام برمیگرده لزوماً قیود خارج نیست، قیودی که به ارث برمیگرده لزوماً قیود راجع به مورد عقل نیست. در اینی که هر یک از این دو قسم، یعنی قیود مورد عقل و قیود خارج، هر یک از اینا ثبوتاً ممکن هست در نایه التزام قرار بگیرن که التزام رو مقید بکنه، ممکن هم هست که در نایه از قرار بگیره که اون رو مقید بکنه. چون ثبوتاً هر دو نفع ممکنه، پس از این رو ما نمیتونیم تفصیل بدیم در این قسمت که نصوص کدوم یک از اینا رو میگیره، نمیتونیم به ملاحظه برگشتش به غیر التزام یا برگشتش به غیر او تفصیل بدیم، بلکه نصوص مطلقه. چون روایاتی که اشتراط را درش عنوان اشتراط درش ذکر شده، همونطور که مرحوم سید صاحب عرب فرموده، این هم موارد تغییر رو میگیره هم موارد شرط اصطلاحی که التزام باشه رو میگیره. از این جهت نصوص مشکلی نداره، منتها این که مورد تغییر یا مورد التزام، مورد تغییر یا مورد التزام خارج از مورد عقده یا داخل در مورد عقده، ملاکی در شمون رو باید این قرار بدید. خب اینم بحث مطلب دومی که مربوط به این قسمت بود. بعد از این وارد بحث بعدی میشیم که بحث خلق کردن عامل رأس مال را با مال غیر، مالک در مضاربه مثلا 100 میلیون را که به عامل میدهد، آیا عامل میتواند این 100 میلیون را با مال خودش یا با مال غیر از مالک مخلوط بکنه و با مجموع منحیث المجموع تجارت بکنه که سودم بر اساس به نسبت اون مال تقسیم بشه؟ حق خلط مال رأس المال به مال آخر را داره یا نداره؟ این یک قسمت از بحث. قسمت دوم این که حالا اگر خلط انجام شده، مخلوط کرده از مال غیر و با مال دیگری، آیا و تجارت هم انجام شده، حکم این تجارت من حیث حکم این مضاربه، من حیث زمان، من حیث تقسیم رزق چیه؟